بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. گرچه طبیعت آیون و طبیعت حوزه بر تعطیله و تحصیلات مثل این که غالبا بر خلاف طبعه، ولی انشاءالله بعد روزی برسه که اصل تحصیل بشه و تعطیل جنبه استثناء پیدا کنه. من عقیدم این است که این مسئله، حالا کار به امروز و فردا نداریم که ما درس داریم، این مسئله رو ساده از کنارش رد نشید. حوزه ایست که 8 ماه سال تعطیله و 4 ماه سال تحصیله، یعنی دقیقا 2/3 سال تعطیل و 1/3 تحصیله. یعنی طلابی که 12 سال درس میخونن در واقع 4 سال درس خوندن، 8 سال عمرشون رو به تعطیل گذروندن. آیا واقعا صرفیین چنین کردن؟ ما هم چنین کنیم و این وضع باید ادامه پیدا کنه؟ یا لااقل به یه زمانی برسیم که نصف بشه، 6 ماه تحصیل باشه 6 ماه تعطیل، یعنی 120 ساعت تحصیل به 180 ساعت برسه. 6 ماه و 6 ماه حداقل. آیا واقعا لازم است رو این مسئله کار کرد یا نه؟ یه روز بین تعطیلینه، یه روز بین تحصیلینه، یه روز ماشین گیر نمیاد، یه روز ماشین فراوانه، یه روز چنینه، یه روز چنانه، یه روز چهارشنبه است یا مشروع خوبه، یه روز دوشنبه است خوب نیست، یه روز کوامله، یه روز عوامله. این عناوینی که برای تعطیلات درست کردن آیا واقعا سزاواره، سزاوار نیست؟ من نمیدونم والا بادو اینا فکر کنیم. حالا ما بعد خلاف جریان آب داریم حرکت میکنیم یا نه، اون یه بحث دیگریست. به هر حال یه فصل تازه رو شروع میکنیم از امروز. اول بحث حد اللوات و سحق و القیام. 10 در جواهر این 3 تا حد با هم ذکر شده، حد اللوات و سحق والقیاده. تحریر الوسیله هم طبعا للجواهر هر 3 رو با هم آورده است. اول سراغ حد اللوات، بعد که تمام شد حد السحق، بعد که تمام شد حد القیاده. مسئله اولای تحریر الوسیله رو میخوانم. اللواتو وطی الذکران من الادمی به ایقاب او غیره و هو لا یثبتو الا به اقرار الفاعل او المفعول 4 مرات او شهادتو او شهادت 4 رجال بالمعاینه مع جامعیتهم لشرایط قبول. در واقع در این مسئله 2 تا بحث مهمه. بحث اول بحث تعریف لوات ماذا، موضوع رو بشناسیم تا احکام بر اون بار بشه. بحث دوم طرق اثبات این جرم از چه طرقی خواهد بود. بنابراین بحث اول تعریف موضوعیه، بحث دوم طرق اثبات موضوعه. و لذا ما این دو را از هم جدا می کنیم و اول میریم سراغ تعریف. منتها در ضمن مسئله هم که متعرض نشدن در تحریر الوسیله و در متن شرایع اما جواهر و دیگران بعضن دارن، در باره تحریم اصل این موضوع هم بحث میکنیم که به ادله اربعه اثبات حرمت اون هم شده و میزان حرمت و شناعت این امر رو هم از ادله شرع میبینیم چیه، تا ببینیم در زمانی ما زندگی میکنیم که در دنیای متمدن امروز دارن به این مسئله در قوانینشون مشروعیت میدهن و ازدواج غیر همجنس رو مانند ازدواج همجنس دارن قانونی میکنند و واقعا روش مسائلی بار میکنند. به هر حال ببینیم مسئله چی. و اما بریم سراغ مسئله تعریف. مرحوم محقق در شرایع تعریفی داره که این اون رو هم تحریر الوسیله پذیرفته، عده دیگری هم همین تعریف رو برای موضوع لوات انتخاب کردن. قال فی الشرایع و اما اللواتو فهو وطی الذکران به ایقاب او غیرهی. مراد از ایقاب ادخال، غیرهی یعنی بدون ادخال، مانند تفخیز و امثال ذالک. از این عبارت معلوم میشه این موضوع معنی اصلی لغویش عامه، منحصر به موارد ادخال نیست، اما از ادخال است و غیر ادخال هر دو دخول موضوعی داره، نه دخول در حکم، در موضوع داخله، یعنی در تسمیه بسم اللوات داخله. و در احادیث باب ما هم که باب 17 و 18 و 19 و 20 از کتاب نکاح، ابواب نکاح المحرم، مراجعه به جلد 14 وسائل کنید، جلد 14 وسائل ابواب نکاح المحرم از باب 17 تا 20 درباره همین مسئله است. در اونجا در باب 20 دو تا حدیث داریم که صراحتاً این مسئله موضوع رو بیان میکنه. وقتی که صحبت میشه درباره لوات، امام با صراحت میفرماید اللوات و تفخیز، اصلا تفخیزه، یا تعبیری شبیه تفخیز. دو روایته، روایت دو و سه باب 20، حدیث دو و سه باب 20 از ابواب نکاح محرم در جلد 14 وسائل می فرماید اللوات و تفخیز اصلا مصداق اون دومیه، و اما دخول فهو الکفر بالله، بنابراین ایقاب ادخال هو الکفر بالله، اما لواط که مشمول احکام است، هو تفخیز و شبه، از این دو روایت استفاده میشه. اصلا موضوع هم یکیه، غیر دخوله و دخول اصلا داخل در موضوع نیست. صاحب جواهرم توجه به این نکته فرموده، میفرماید که بله، از بعضی از روایات استفاده میشه، اصلا مصداق لغات همون دومی است، تفخیزه، و اما دخول فهو الکفر. ولکن شکی نیست که روایت نمیخواد نفی موضوع کنه، نمیخواد بگه صحت سلم داره، اونجایی که دخول حاصل بشود تحت این عنوان داخل نیست، قطعا نمیخواد بگه. این برای تعظیم امره، برای این که میخواد بگه خیلی اون حرمتش قویه، به طوریست که اصلا اسم کفر باید برش گذاشت، اسم لواط نباید برش گذاشت. این مبالغه است، نه نفی اسمه، و لا شکی نیست که صحت سلب نداره، اگر دخول حاصل بشه قطعا این اسم صادق است. و بناهن علا ذالک، اون تعبیری که در روایات هست دلیل بر تعمیمه، نه دلیل بر تخصیص به ما دونت دخول. نتیجه تا به اینجا این شد که هم از نظر احادیث، خوب دقت کنید، هم از نظر احادیث و هم از نظر روایات، ببخشید، هم از نظر احادیث روایات و هم از نظر کلمات جمعی از فقها، موضوع معنی عام می داره، شامل میشه هم دخول هم ما دون دخول، هر دو شامل میشه. ولی مرحوم شهید ثانی در مسالک عبارتی داره که ظاهر عبارت ایشان این است که اولی حقیقته و دومی متجوزه، مجازه. عبارت شهید رو در مسالک میخوانم، مسالک جلد 2 صفحه 432 میفرماید: اطلاق اللوات على هذا القسم. هذا القسم اشاره به کدامه؟ دومی هست، غیر دخوله. فی هذا الباب متجوزون یا متجوزون، مجازه. ولو اطلق اللوات علی الایقاب، فقط به دخول بگن. و خص غیره باسم آخر، اسم دیگری برش بذاریم ما دون دخولو. و این اوجب الحد المخصوص، یعنی چه؟ یعنی ولو دومی هم حد داره، ولی اسمشو این عنوان نذاریم، اولی مسما به این اسم باشه، دومی مسما به اسم دیگری باشه. کان اوفق بالاصطلاح، کان اوفق بالاصطلاح. اصطلاح کی؟ اصطلاح فقها. معنیش این است که در اصطلاح فقها باید این اشاره به همون دخول باشه، ما دون دخول اسم دیگری خوب بود برش میذاشتیم، ولو حکم حد جاری میشود برش. ولکنهو تبعه، ضمیر لکنهو کی برمیگرده؟ لکنهو تبعه، محقق رضوان الله تعالی علی که متن مسالکه شرایع، تبعه فی اطلاقی علی ذلک الروایات، تبع فی اطلاقه، یعنی اطلاق کردن این کلمه رو، علی ذلک بر معنی اعم او روایات، چون روایات اعم ذکر کرده، همون روایت دو سه باب 20 که الان خوندم به معنی اعم اطلاق شده است، محقق هم تابع روایات شده و به معنی اعم اطلاق کرده است. خب تا به اینجا نگاه به روایات و کلمات جمعی از فقها میکنیم، میبینیم معنی اعم. اما نگاه به کلام شهید ثانی میکنیم، ظاهرش این از موضوع خاصه، همون شامل دخول میشه، و اما غیر دخول الحاق حکمی داره نه الحاق موضوعی. توجه داشته باشید به این نکته، الحاق حکمی با الحاق موضوعی فرق داره. یه چیزی رو در حکم ملحق کنن ممکنه در احکام دیگر ملحق نشود، اما اگر الحاق موضوعی شد تمام احکام بار میشه. اگر موضوع عام بود هر حکمی بود بار میشه، اما اگر موضوع خاص بود و الحاق حکمی بود، به مقداری که دلیل داریم در خصوص الحاق حکمی باید بگیم هر حکمی بر این موضوع بار شده شامل نمیشه. حالا آیا در این مسئله مهمه برای ما بحث کنیم که موضوع عامه اعمه یا موضوع خاصه مهمه؟ فکر نمی کنم، در اینجا فکر نمی کنم این موضوع برای ما مهم باشه، چون روایات ما از نظر حکم در این مسئله واضحه. برای هر کدام از این دو حدی گفتم، در احادیث ما صریحا داریم دخول حدی دارد، اعدامه با اون طرق معروف، اما مادون دخول حد دیگری داره که تازیانه است، میرسیم. فلهذا تأثیری نداره ما این بحث رو بکنیم که آیا موضوع عام موضوع خاصه، کدام یک از این دوتا موضوع حقیقیه، کدام یک مجازه، موضوع اهمه یا نه خاصه. چون روایات حد در این مسئله به قدر کافی روشنه، من فکر نمی کنم زیاد روی این مسئله معطل بشم. ولیکن هنا کلامون آخر، وان این از مبدع اشتقاق این کلمه چیست؟ لوات این واژه مبدع اشتقاقش چیه؟ عقیده جمعی از جمله مرحوم صاحب جواهر بر این است که این از عمل قوم لوط مشتق شده. جواهر جلد 41 صفحه 374 میگوید ان اشتقاقه من فعل قوم لوط، اول بحث میگه ان اشتقاقه من فعل قوم لوط، ولی برای انسان گران این تعبیر رو بپذیره. لوط یک پیغمبر بزرگ خداست، از نام او فعلی مشتق کنیم که اشنا الافعال، سنگین بر انسان پذیرفته شدنه. در حدیث ما هم هست، حتی در یه حدیثی داریم که بعدن هم میخوانیم انشاءالله حدیث رو در ادله تحریم، فاعل این فعل به عنوان لوطی در حدیثه، اللوطی یعنی فاعل این فعل، منصوب به لوط پیغمبر. این میشه دیگه، لوط پیغمبره، منصوب به لوط میشه لوطی، قومش هم هست شدن، اون وقت یه همچین فعلی اشتقاق پیدا کرده از اسم نبی اکرم که به عقیده من مظلوم در قومش بود و مظلوم در تاریخ هم بود. حالا چی بگیم اینجا؟ بگیم آقا ما واضع لغت نیستیم، عرب جاهلی این لغت رو وضع کرده، عرب جاهلی هم درگیر این برنامه ها نبوده، احادیث ائمه معصومین ما هم طبق لغت وارد شده، ائمه معصومین ما واضع لغت نبودن. خوبه اینطور بگیم، عذری بیاریم برای احادیث باب که چرا کلمه لوتی بر فاعل این فعل در احادیث معصومین وارد شده، چرا این فعل و اشتقاقاتش در کلمات ائمه خدا آمده است. بگیم ائمه خدا علیهم السلام که مسئول وضع این لغت نبودن، این لغت قبل از اسلام بوده و در عصر جاهلیت عرب بوده. عرب جاهلی اگر یه همچین اهانتی به پیغمبری از پیغمبران خدا کرده است، ما هم مسئول نیستیم دیگه، شده جز لغت دیگه، شده یک اشتقاق جدید. بلو اهانتی هست نسبت به ساحت قدسی این پیغمبر بزرگ. من ندیدم این آیون بزرگان و علما تو این مسئله باریک بشند و خلاصه بحثی کنند و اینها، حالا حداقل من ندیدم. به پیغمبر نسبت نمیدن، ولی از لفظ اون پیغمبر فعلی مشتق کردن که این فعل اشاره به این مسئله است. اهانت نیست. اگر کما این که غربی ها من شنیدم یه همچه اشتقاقی دارن و ما بعد اون میاد، خیلی معذرت میخوام این کلام رو ذکر میکنم، در غرب این مسیحیان جنایتکار آمدن کلمه محمدی اسم رو اشتقاق کردن برای اون کسانی که مثلا در مسائل جنسی بیبند و بار هستن، استغفر الله، میگن محمدی اسم. شما خوش نمیاد از این؟ این احانت ما نمیدونیم، اینو توهین نمیدانیم، بیخبر از این که تعدد زوجات پیغمبر یه فلسفه خیلی واضحی در تاریخ داره، این رو معیار گرفتند. و به هر حال ما بد میدونیم که از اسم پیغمبری فعلی مشتق کنن که بدترین افعال باشه. نه این که میخوام بگیم علی یازو الله اسناد به لوت دادن، من میگم از نام او فعلی مشتق کردن که بدترین افعاله، از نام ما بیان فعلی مشتق کنن که فعل بعدی باشه، آیا توهین نیست؟ بدن توحیده. حالا آیا ما بگیم واقعا این مربوط به عرب جاهلی بوده است و این کار درست نیست، یا بیاییم کلام صاحب جواهر رو بذاریم کنار با نهایت احترام به مقام شامخ این فقیه بزرگ و افرادی که مثل ایشون فکر کردن، بگیم نه، یه ریشه در لغت داره لا تیلوتو، مراجعه میکنیم به لغت، میبینیم نه، یه ریشه ای داره که به این مسئله خوب تناسب داره. اگر ما اشتقاق نپذیریم هیچ اشکالی نداره. ها این شباهت دیگه کسی مسئولش نیست. ببینید اگر شباهت پیدا کرد اسم عبدالرحمن ابن حجاج و عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، اگر شباهت او پیدا کرد، اون دیگه یه تصادفه، تصادفه، کسی نمیتونه مسئول باشه. اما اگر بیان کلمه لوط پیغمبر، این پیغمبر بزرگ برداریم و از نام مبارک این پیغمبر مظلوم فعلی مشتق بکنیم، خیلی جنایته، خیلی بده. اما اگر ما در لغت یه ریشه پیدا کردیم، تصادفا اینا با هم اینطور شد و این تصادف منشأ این تداعیه، خب اون دیگه تقصیر تصادفه، کسی مسئول اون نخواهد. حالا اجازه بدید ما مراجعه میکنیم به لغت و موارد استعمالات در کلمات عرب. منیم لا تیلوتو به معنی لسقه است، چسبیدن. داریم در مواردی، الان من از لسان العرب ماده لاته قوم که توش نیست دیگه، وقتی گفتیم فلان کس هولوتی یعنی فاعل اون عمل، شما نمیگه هو قوم لوتی، داره اللوتی کلا، اینو به فاعل این فعل انتقال کردیم. خوبه مثل که محمدی بگیم علی اعظم الله به کسی که فعل ناجور انجام میدی، خب این درست نیست که، اسم خود پیغمبر آوردی، قوم نیاوردی. و اما ببینید در لسان العرب عبارتی داره میگه لا تعیلوتو معنی لسقه داره، بعدم حدیثی نقل میکند فی المصطلات انه لا میراث، المصطلات انه لا میراث له. بعد میگه مصطلات اون ولدی است که جزء خانواده ای نیست، ولی الصقوه بهن، پسر خونده، پسر خانواده نیست اما جز خانوادهش قرار دادن، مثل زید نسبت به پیغمبر. مصطلاته یعنی ملصقه، لا میراث له، ولد حقیقی میراث داره. مصطلات یعنی پسر خونده، لا میراث له، معلوم میشه مصطلات به معنی ملصقه، چیزی که به چیزی ملحق شده، چسبیده. در عبارت نهج البلاغه مولا هم جمله ای هست، لابد ملاحظه کردید در کلمات قصار، جمله 228، 228 من لهج قلبه به حب الدنیا، من لهج قلبه به حب الدنیا التاتا، التاتا اولیش ته دو نقطه، دومیش تا معلق از ماده لاتا، التاتا قلبه منها به سلاس، التاتا قلبه منها به سلاس، کسی که حب دنیا رو داشته باشه سه چیز به قلبش میچسب: همون لا یغبه، غم و قصه و اندوهی که همیشه است، لا یغبه یعنی امروز فردا نیست، یه روز باشه یه روز نباشه، زرنی قبن یعنی یه درمیان نیست، دائمه. آدم دنیا فرست دائما غم و غصه دنیا میخوره، دلار بالا میره غصه پیدا میکنه، پایین میاد غصه پیدا میکنه، نفت چنین میشه غصه پیدا میکنه، یه جنگ پیدا میشه صلح میشه، خب همه اینها روی مسائل اقتصادی اثر میکنه، دائما قلب او حزینه. و هرسون لا یترکه، هرسی دامانش میگیره که رهاش نمی کنه. و عملون لا یدرکه، امیدهای دور و درازی که هرگز به آن نمیرسه. خب التاتا در اینجا به معنی چیه؟ بله التصقه، التصقه. پس این لغت به معنی لسقه التسقه آمده، معنی اینا داره که معنی اون فعل شنیع هم از همین ماده گرفته شده باشد. شما می دانید در لغت عرب میگن الفاظ صریح برای اعمال چیز وضع نشده، بعضی عقیدهشون اینه. مرحوم ظاهرن تبرسی در مجموع البیان میگه عرب لغتی نداره که به معنی اون همچین صریح در معنی مجامعت باشه، تمام الفاظ کناییه. مجامعت اجتماع کردن، خب این مواقعه، مزاجعه، همه اینها معانی کنایی داره. حالا بگیم برای مسئله اون عمل شنیع هم آمدن لسقه رو به عنوان کنایه انتخاب کردن، لسقه، التسقه، چسبیدن. بودی نداره این لغت در لغت عرب برای اون عمل انتخاب شده باشه. حالا تصادفاً با اسم لوط پیغمبر این دوتا با هم شبیه شده، نه این از که اشتقاق این فعل از نام مبارک اون پیغمبر بوده باشه. خب من این همه شما رو بر سر این واژه معطل کردم برای این که بتوانیم یه راهی پیدا بکنیم که این اشتقاقی که در جواهر و بعضی جاهای دیگه آمده ما این اشتقاق رو درستش ندادیم. و اما نکته دیگر که در اینجا باید صحبت کنیم راجع به حرمت این فعل است که در اینجا در تحریر و متن شرایع سخنی دربارش نیامده، اما صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگر دیدیم متعرض شده. و اما حرمت هذا الفعل فهی ثابتتون بلا دلت الاربعه، بعد الاربعه، اولش کتاب الله، برای اثبات حرمتش از کتاب الله بعضیا سراغ آیات مختلفی رفتن. به عقیده من بهترین آیاتی که ما باید روش تکیه کنیم و از آیات متشابه صرف نظر بکنیم همان آیاتی است که در باره قوم لوط بهترین آیاته، با صراحت اثبات میکنه حرمت این مسئله رو. این آیات در دو سوره از قرآن مخصوصا بهش اشاره شده، یکی از اونها سوره انفال آیه 80 81 84، سوره انفال آیه 80 81 84 و سوره انفال داد کنید ببینم قرآنی باشه، و سوره نمل آیه 54 تا 58، شاید عکس من نوشتم. بله انفال چیزو بیاری، آیه 54 بیارید، اعراف بیارید، شاید اعرافه. بله عرافه، بخونید آیه 80 شو. درسته، معلوم شد عرافه نه انفاله. 80 81 تا 84، ولو تن اذقال لقومه، دقت کنید در تعبیر آیه حرمت به اوف حل بیان بیان شده. ولوطن اذ قال لقومه، یعنی اذکر لوطن اذ قال لقومی اتعتون الفاحشه، کلمه فاحشه رو فراموش نکن، ما سبقکم به ها احد من العالمین، این جمله هم فراموش نشه، اتعتون الفاحشه، تکیه رو عنوان فاحشه و تکیه رو عنوان ما سبقکم بها من احد من العالمین، که شدت قبح این فعل را مشخص می کند. انکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تعبیر به قوم مسرفون تا اونجایی که می فرماید و امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. باران از سنگ بر اونها باریده شد، ببین عاقبت قوم مجرم. کلمه مجرم، کلمه مسرف، کلمه فاحشه، کلمه ما سبقکم بها من احد من العالمین و اون عذاب. یا ایها الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. اسرفوا معنی گناه آمده در قرآن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. این اسراف به معنی گناه، گناه بر خویشتن کردن، زیاده روی کردن از حد. این هم زیاده از حد می کردن، من دون نساء زیاده از حد. و اما در سوره نمل باز همین تعبیر داره، مثل هو فی سوره نمل آیه 54 تا 58، اونجا همین تعبیر داره و میگه این سابقه، این فاحشه‌ای که شما مرتکب میشوید سابقه‌ای در عالم نداره. و بعد هم اشاره به عذاب اونها میکنه. و بدانید در قرآن مجید در میان عذابهایی که برای اقوام پیشین گفته شده هیچ عذابی به شدت آن نیست. فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجاره. اولا زیر رو شد، زیر رو شدن کافیست برای اینکه اینا نابود بشن. حالا یا جبریل شهرهای اینها رو به آسمان برد و ریخت، و یا این است که نه، زلزله آمد به قدر شدید بود که تمام خانه های اینها رو کند و به آسمان پرتاب کرد و واژگون افتاد پایین. تازه خداوند میخواد به قدری منفور عمل اینها که خداوند میخواد اصلا این قوم ویرانهاشم محو بشه. امطرنا علیهم حجاره، زیر سنگ های آسمانی دفنشون کرد که حتی آثار خانه هاشون هم پیدا نباشه. و یه همچین عذابی در باره هیچ قوم و هیچ ملتی در قرآن مجید نیامده. این آیات بهترین آیات برای اثبات این مسئله. احتیاجی نداره که ما بریم سراغ بعضی آیات متشابه. دیدم بعضی آیون رفتن چک و چک روش کردن بنابر بعضی از تفاسیر و لذان یعتیان آمن کن. ما نیازی نداریم بهترین دلیل از آیات قرآن این آیاته. و اما عدله سلاسه دیگر و بحث های دیگر درباره این موضوع انشاءالله فردا خواهیم داشت.